اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. نتیجه بحث این شد که در فرض اتیان به مؤدای طرق و امارات ما قائل به عدم اجزاء هستیم و در فرض اتیان به مؤدای اصول عملیه قائل به اجزاء. این مسئله اجزاء در مورد عدم اجزاء در مورد امارات و اجزاء در مورد اصول عملیه، این به حسب قاعده است. این که میگیم به حسب قاعده است، معناش این است که اگر یک دلیل خاصی اقامه شد برخلاف قاعده، در هر دو مورد هیچ منعی ندارد که ما به مقتضای اون دلیل خاص ملتزم بشیم. مثلا دلیل خاصی در موردی که ما به اماره ای عمل کرده ایم قائم بشه مبنی بر اجزا، این هیچ معنی نداره. یا چنان که در مورد اصل عملی اگر دلیلی قائم بشود بر عدم اجزا، این هم معنی نداره. لذا این که ما گفتیم اتیان به مؤدای طرق و امارات مقتضی عدم اجزاءه و اتیان به مؤدای اصول عملیه مقتضی اجزائه، این به حسب قاعده اولیه است. و الا اگر دلیلی بر خلاف قائم بشه ما بر طبق مقتضای دلیل ملتزم میشیم. این یک نکته. بحث بعدی که اینجا بد نیست به او اشاره بشه، ثمره نزاع در وجود حکم ظاهری است. آیا اساساً التزام به حکم ظاهری یا نفی حکم ظاهری ثمره ای هم داره یا نداره؟ برای قول به عدم حکم ظاهری یا قول به وجود حکم ظاهری طبیعتاً آثاری مترتب میشه. من صرفاً برای این که توجه داشته باشید که این دو قول در مباحث مختلفی بعضاً اثرگذار هستند به یه نمونش اشاره میکنم. البته این غیر از همین مسئله اجزایی که گفتیم، در خود مسئله اجزا مشاهده فرمودید که بعضن قول به حکم ظاهری یا نفی حکم ظاهری بی تأثیر نیست، گرچه از حیث نتیجه هر دو مبنا ممکن بود به یک نتیجه منتج بشن، اما نوع بیان متفاوت بود. اونایی که قائل به عدم حکم ظاهری هن به نحوی مسئله اجزاء رو بررسی میکنن، اونایی که ملتزم به حکم ظاهری هستند به نحو دیگر. اما این خیلی مهم نیست. من فقط برای این که عرض کردم مسئله تفاوت این دو قول تا حدی روشن بشه، این رو یه اشاره‌ای میکنم به یک نمونه فقط. در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب اگر خاطرتون باشه یه بحثی مطرحه که اگر ما برای استصحاب گفتیم فعلیت یقین و شک لازمه، یعنی یقین به حدوث و شک که در بقا، آیا این یقین باید یقین وجدانی باشه؟ یقین به ثبوت باید یقین وجدانی باشه؟ باید ثبوت احراز بشه؟ یا این که نه، لازم نیست این یقین وجدانی باشه، لازم نیست این ثبوت احراز بشه، فرض ثبوت و تقدیر ثبوت هم کفایت میکنه. این رو آقای آخون در تنبیه دوم فرمودن و اساس این تنبیه هم برای این منعقد شده که آیا اساسا استصحاب در مؤدیات امارات جریان پیدا میکنه یا نمیکنه. این تنبیه رو مرحوم شیخ تو رسائل نگفتن، آقای آخوند اضافه کردن و از متعلقات تنبیه اوله. تنبیه اول مسئله فعلیت یقین و شک، این از متعلقات تنبیه اوله که آقای آخوند اضافه کردن دین رو. این که میگیم از متعلقات اونه به این جهته که در تنبیه اول بر فعلیت یقین به حدوث و شک که در بقا تأکید شده، اون وقت در مورد امارات اشکال پیش آمده، مؤدیات امارات، که آیا مثلا اگر اماره ای حکمی رو ثابت کرده بود و ما شک در بقای اون حکم پیدا کردیم، میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ منشأ اشکال چیه؟ منشأ اشکال این است که در موارد امارات یقین به حدوث نیست. فرضاً اگر خبر واحدی دلالت کرد بر این که نماز جمعه واجب است در حال حضور، اینجا نماز جمعه ثابت شده وجوبش در زمان محصوم، اما این وجوب وجوبی است که به واسطه یک خبر واحد و یک اماره ثابت شده. وجوب واقعی نماز جمعه برای ما محرز نیست، وجوبی است که مؤدای اماره است، چه بسا در واقع واجبم نباشه، اماره قائم شده بر وجوب نماز جمعه. خب حالا اگر ما شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت بکنیم، می توانیم استصحاب کنیم؟ لقائل ان یقول که اینجا جای جریان استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه در استصحاب یک رکن مهمش یقین به حدوث، فعلیت یقینه، و بعد به دنبال شک در بقا. آیا ما یقین به وجوب نماز جمعه داریم؟ خودمون که از امام معصوم نشنیدیم که، چه بسا نماز جمعه فی‌الواقع واجب نباشه. ما فقط به استناد روایت فهمیدیم نماز جمعه واجبه. خب پس اینجا رکن مهم استصحاب که یقین به حدوث باشه برای ما محرز نیست. لذا در حال غیبت اگر شک در بقا بکنیم نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. یعنی در واقع به بیان دقیق تر اصلا شک در بقا هم نداریم. وقتی یقینه به حدوث نبود شک در بقا هم معنا پیدا نمی کنه. چون شک در بقا متفرعه بر یقین به حدوثه. اگر یقین به حدوث برای ما حاصل نشده باشه دیگه شک در بقا هم معنا نداره. لذا در مورد مؤدیات امارات، یعنی اون مستصحبهایی که به وسیله یک اماره ثابت شدن، ما دچار مشکل میشیم. استصحاب در مؤدیات امارات دچار مشکل میشه و علتش هم این است که ارکان استصحاب منهدم شده. خب این مشکلی است که در جریان استصحاب در مؤدیات امارات پدید آمده، پدید میاد. مرحوم آخوند اصلا تنبیه دوم استصحاب رو منعقد کرده برای حل این مشکل، برای اینکه بگوید استصحاب در مؤدیات امارات جاری میشه. دو تا جواب ایشون داده، یکی طبق مبنای خودشون، یکی طبق مبنای مشهور. دیگه ما وارد اصل بحث و جواب هایی که داده شده نمیشیم. آقای آخوند برای همین آمده در تنبیه دوم فرموده که برای جریان استصحاب تقدیر ثبوت هم کافی است، لازم نیست احراز ثبوت بشه. این برای اینه که میخواد مشکل جریان استصحاب رو در مؤدیات امارات حل بکنه. خب ما ناچار بودیم اصل ماجرای تنبیه دوم و انعقاد تنبیه دوم رو عرض بکنیم تا حالا بیایم سر عرض به حضور شما ثمره ای که قول به حکم ظاهری یا نفی حکم ظاهری در اینجا داره. آی آخوند اینجا اشاره میکنن این اشکال فقط بر مبنای ما که در باب امارات قائل به جعل منجزیت و مؤذریت هستیم پیش میاد، اما طبق مبنای مشهور که قائلند مؤدیات امارات احکام ظاهریه شرعیه هستند، چنین اشکالی وجود نداره و این استصحاب جاریه. یعنی در یه مسئله ملاحظه فرمودید چنانچه ما قائل به حکم ظاهری باشیم، خب اینجا یک حکم ظاهری ثابت شده، یقین به ثبوت حکم ظاهری داریم، شک در بقاء حکم ظاهری میکنیم، استصحاب بقاء اون حکم ظاهری رو میکنیم. چنانچه ما قائل باشیم در مورد نماز جمعه یک وجوب واقعی به وسیله یک وجوب ظاهری به وسیله اماره جعل شده، یک جای اصلا اشکالی پیش نمیاد. اگر ما قائل به حکم ظاهری باشیم اصلا اشکالی پیش نمیاد، چون یقین به حدوث هست، یقیناً حکم ظاهری اینجا ثابت شده. ولو به اماره، خب باشه اصلا حکم ظاهری یعنی همون مؤدای اماره. ارکان استصحاب بنابر قول به حکم ظاهری هیچ مشکلی نداره، یقین به حدوث هست، شک در بقا هست، استصحاب بقاء وجوب ظاهری نماز جمعه رو در حال غیبت میکنه. اما چنانچه ما حکم ظاهری رو نپذیریم و معتقد باشیم که بر طبق مؤدای اماره حکمی جعل نمیشه، اینجا جای این اشکال هست که ما یقین به ثبوت و حکم نداریم، تا بعد بخوایم شک در بقا بکنیم و به نتیجه استصحاب جاری کنیم. اگر ما گفتیم حجیت در امارات یعنی منجزیت و معذریت، یعنی فقط اماره معدای اماره طریق الالواقعا، این ممکنه به واقع اصابت بکنه، ممکنه نکنه، ممکنه ثبوتی داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. لذا اگر ما منکر حکم ظاهری باشیم، جای این اشکال و بعد به دنبالش این بحث و انعقاد تنبیه دوم پیش میاد. اصلا شاید به خاطر همینه که مرحوم شیخ اصلا این تنبیه رو منعقد نکرده، اصلا تنبیه دومو شیخ نگفته. شیخ قائل به حکم ظاهری است، حکم ظاهری رو پذیرفته. اصلا به همین جهته که مرحوم آقای آخوند تنبیه دوم رو فرموده، چون رو مبنای ایشون این اشکال پیش میاد. عنایت فرمودی؟ پس حالا اینو من به عنوان این نمونه عرض کردم که ببینید چقدر متفاوت هست که ما حکم ظاهری رو به عنوان یک حکم شرعی بپذیریم یا حکم ظاهری رو انکار بکنیم. لذا مسئله حکم ظاهری یا یعنی پذیرش حکم ظاهری یا انکار حکم ظاهری صرف دعوای لفظی و اصطلاح نیست، این یک به اصطلاح نزاع مفهومی و واقعیه و این آثار و ثمرات رو هم داره. یک تذکری رو هم من لازم میدونم یا نکته ای رو هم لازم میدونم عرض بکنم، بد نیست حالا به این مسئله هم واقف بشید. و اون یک اصطلاحی است برای حکم ظاهری که امام فرمودن غیر از همه اون چه که تا به حال مطرح شده، اصلا متفاوت از این به اصطلاح بحث حکم ظاهری و به همین جهت هم با اینو جز اصطلاحات حکم ظاهری ذکر نکردیم. اون اصطلاحات رائج و متعارف حکم ظاهری اینجا اشاره نکردیم. خوب دقت کنید، میخوام برای این که فرمایش ایشون معلوم بشه چیه، که این حکم ظاهری که ایشون میگن اصلا متفاوت با حکم ظاهری بحث ما و یا حتی اصطلاحی که دیگران گفتن اصلا ماهیتاً متفاوت. در بحث از این که آیا اصل اولی در اشیا اباحه است یا حظر، این بحثو خاطرتون هست که اصل اولیه در اشیا اباحه است یا منعه. این که میگیم اصل اولیه در اشیا یعنی قبل از شرع، یعنی در حال قبل از شرع یا به اصطلاح حال عقل، اصل اولیه در اشیا چیه؟ یه اختلافی است، بعضیا میگن اصل اولی منعه، بعضیا میگن اصل اولی اباحه است. و عرض کردم این با قطع نظر از حکم شرعه، با قطع نظر از عمومات شرعی است. اوهل لکم ما فی الارض جمیعا یه عامه که برای ما یک هلیت را برای همه اشیا و میگه اصل اولی در اشیا هلیته. این هلیتی است که در دائره شرع ثابت شده به واسطه عمومات. این هلیتی که ما بحث میکنیم، این منع و اباحه و حظر و هلیتی که بحث میکنیم مربوط به حال قبل از شرعه. لذا اگه خاطرتون باشه عنوان استصحاب حال عقل و استصحاب حال شرع رو حتما به همین مناسبت خاطرتون هست. حالا اینجا امام مدعی هستند که اگر ما در مورد این اصل اولیه در اشیاء شک بکنیم، اینجا یک اباحه ظاهریه توسط شارع جعل شده که این غیر از اون حکم ظاهری مصطلحه.